حالا شما مثلا استثبات میگید، مثلا میگید یک کسب و کار 2 سال این نواد نگرفته، شما یک مثال بزنید بگید آقا فلانی اومده پشت دفتر عرفشاهی مثلا 1 دقیقه معطل شده، یک مثال فقط. بنده در اتاقم بازه به روی همه کسب و کارها، بارها هم تو نشستایی که توی مرکز بوده توی جلسات بوده گفتیم اگر واقعا قرار اتفاقی بیفته با توسط بخش خصوصی بیفته، ما هم به عنوان دولت باید تسهیلگر باشیم، باید گوش شنوایی داشته باشیم برای مطالبات و حرفای منم شعاری نیست، یعنی واقعا بعد از جلسه شما فردا صبح تشریف به دفتر ما، مواردی که تو اینماد بود، موردی که فرمودید برای کشور خارجی نتونسته حساب خارجی باز کنه،
دونه همه رو دوستان شما در جریانم.
خب نه بنده ببینید
ارادت دارم، بحثی ندارم، شما بله در
ما هم ارادت به شما داریم، جای مختلف
درتی نمیذارم بیاین بالا،
ولی ارادت رو عبور کنید،
ما در خدمت دوستان هستیم، از همین تریبونم اعلام میکنیم، چون بالاخره این برنامه‌ای که با صدای در واقع مطالبات مردم
شما نکاتی که میگفتین کدوم چند تاش
بله ما 4 تا زیر نظامو گفتیم بله. زیر نظام حکمرانی، زیر نظام زیرساخت، زیر نظام تامین مالی بله. زیر نظام بازار و فروش. یکی از زیر نظام‌ها بحث زیر نظام فرهنگی و اجتماعی هستش که به درستی آقای عرفت‌نصر گفتن نقش رسانه‌ها
بله.
ما الان یه سری رسانه‌ها داریم در بخش خصوصی، حالا خب بگیم تبلیغ میشه ولی رسانه خیلی خوبی هن. یعنی رسانه‌ای هم که هزینه کردن اومدن فراگیر شدن
به طور تخصصی توی حوزه‌ها کار می‌کنن
بله. ما در واقع به عنوان بخش دولت یکی از وظایفمون ارائه داده هاست، چون رسانه باید داده داشته باشه، اطلاعات داشته باشه، بتونه بر اساس اون
بله.
در واقع اطلاعات بعد داده
تو آقا کنه. اشکالی نداره اصلا وزارت هم هزینه کنه در صدا سیما
بله.
یه سری برنامه‌ها ساخته احسن. بشه که مردم نسبت به خرید اینترنتی امن آگاه بشن. میخوام بله. بگم این هزینه اشکال همش بخش خصوصی نداره، یعنی نمیتونه نمیکشه انقدر هزینه بکنه. وزارت سم تا حالا من ندیدم خیلی بیاد مثلا تو صدا و سیما 4 تا برنامه ترویجی داشته باشه. به نظرم این موثره. حالا
بله حالا ما در من اجازه بدید 2 تا زیر نظام تموم بشه
بعد آقای فرنسب خیلی
بله
بله
در روز زیر نظام فرهنگی اجتماعی یکی از هدف گذاری های ما بحث نفوذ موثر تجارت الکترونیکی به لحاظ فرهنگی و بصری. زیر نظام بعدی حوزه توسعه فناوریه.
بله بله.
ما یه دسته کسب و کار سنتی داریم که شاید در صنوف هستن، کسب و کاری که حالا با روش قدیمی تجارت میکردن و شاید بازاریابیشون در واقع فیس تو فیس اصلا یا در واقع به صورت فیزیکی بوده. خیلی از کسب و کارها هستش که هنوز نحوه ارسال هنوز و سفارشی یا به صورت سنتیه. ما باید در واقع کاری بکنیم که فناوری های حوزه دیجیتال رسوخ کنه در فرآیندهای کسب و کار سنتی، که حالا یه بخشش وظیفه دولتی که بتونه فرآیند
سازی کنه. حدودا من 3 دقیقه مفید فرصت داشته باشم. آره
من زیر نظام آخرم بگم
آره یه جمع‌بندی داشته باشید آقای افتاد نصف هم یه جمع‌بندی آره بکنن
که زیر نظام آخر زیر نظام سرمایه انسانیه.
بله.
خب ما به دلیل اینکه کشور ما بر اساس هرم جمعیتی کشور بسیار جوان هست و آمارها هم نشون میده که بالای 50% کسب و کارهای دارایی نما زیر 40 سال سن دارن. بله. این هم یک فرصت از این با این در واقع زاویه که بالاخره یه جمعیت جوانی وارد عرصه بله. شده و اگر ما نتونیم اینها رو نگه داریم در ایران بله. خب اینا ممکنه مهاجرت بکنن که ما در واقع باید در این خصوص هم در برنامه‌ریزی بکنیم.
سپاسگزارم از جناب آقای علیزاده جاوید عرفشاهی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت سمت. صحبت‌های پایانی آقای رضا افتاد نصب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشور کسب‌وکار مجازی را می‌شنویم.
بازار تشنه است. من ضریب نفوذ تلفن همراه رو اینجا 175%، یعنی 148 میلیون ضریب نفوذ اینترنت فضا، فضای بسیار مناسبیه که به هر حال در صورتی که کسب و کارها بتونن کسب و کار خودشون راه اندازی کنن و توسعه بدن. حالا رو بحث موضوع برنامه تجارت الکترونیکی از 3 طریق میتونه تو اشتغال تأثیر گذار باشه. اولا تعداد کارآفرینا رو میتونه ببره بالا، یعنی شما با یه هزینه خیلی کمی طرف میتونه یه شغلی ایجاد بکنه. بیشتر افراد هم افرادی هستن که فارغ التحصیل هستن و میتونن به هر حال تعداد بیکاران فارغ التحصیل ما رو کم بکنن. افزایش تعداد مبادلات کالا و خدمات رو هم ما اینجا داریم و بهره‌وری که ایجاد میشه. من تو تولید واقعا نمیتونم بگم که چقدر نقش موثر مستقیمی داره، اما یه هشدار میدم افرادی که تخصص ندارن یا اصلا کارگر غیر ماهر حسن، تجارت الکترونیک بهشون یک آلارم میده در سالهای آینده با توجه به اینکه خب بالاخره این چرخه سرعتش انشالله تندتر خواهد شد مثل جای دیگه در دنیا. آدمایی که غیر ماهر هستن و متخصص نیستن حتما به فکر این باشن که دانش خودشونو افزایش بدن. امروز حال کسب و کارهای اینترنتی اصلا خوب نیست، چون شرایط اقتصادی خوب نیست، نگهداشت نیرو رو عرض کردن به بله. شدت چالشه
بله. و امیدواریم که این موضوع
حل و فصل بشه، ولی ما همچنان امیدواریم و امید داریم که این عدد 4% ما یا عدد 5-6% که ایشون می‌فرمایند انشاءالله بتونه حداقل به عدد ترکیه که همون 20% هست برسه.
حتی من 5-6% نگفتم، من آمار
نه میگم آقا شما چی گفتی 40 خورده؟
نه ما گفتیم 4 من میزان رشد
بله میدونم
گفتم 40 خورده،
گفتی یه خورده بالاتر دیگه، یه خورده رو دیگه من دو تا کردم.
آقای الفت نسب، به هر حال اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی، اتحادیه صنف
بله
در واقع که به هر حال حسن عزیزانی که تو این حوزه دارن کار میکنند، اینها حال روزش چطوره؟ به هر حال عزیزانی بله. که تو این حوزه دارن کار میکنن، تو حوزه صنفی، حالا
دو سال هست که متاسفانه انتخاباتش برگزار نشده، وزارت صمت هم جلو انتخابات رو گرفته، از اون طرف هم یه کار به قول معروف غیر کارشناسی مطرح شده مبنی بر اینکه اتحادیه دو تا تیکه بشود که واقعا همچنان تعریفی براش نداره، بخش خصوصی کاملا با این مخالفه و نمیدونیم واقعا چرا وزارت صمت به دنبال این هستش که این تشکل اون انسجام لازم رو نداشته باشه. همونطور که به درستی اشاره کردن، ما نیاز به تشکل‌های مطالبه‌گر داریم که امروز بره دم در اتاق ایشون بشینه، نیازهاشو بگه و بره ایشون پیگیری بکنه. ما امروز نداریم، یعنی تقریبا من عضو هیئت مدیرم ولی نیمه تعطیله.
درسته.
و علتش هم واقعا نمیدونیم. شاید وزارت صمت اون زمان چون میدیدیم تصور میکرد که جواز کسب اتحادیه یک جور به قول معروف آمده است در مقابل نماد اعتماد الکترونیکی. نه، تعریف جواز مشخص
در واقع کمک کننده هستن.
بله میتونه یک بازو باشه.
من یه نکته پایانی هم
فکر وقتمون دیگه وقت... تموم شده اگر بله.
یه نکته پایانی بگم
یه جمله بگیم
بله، در مورد متوسط تراکنش بانکی ما حدود 100 هزار تا متوسط پرداخت افزایش پیدا کرده.
سپاسگزارم. سپاسگزارم از مهمانان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردن، از شما شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی اقتصادی رافتیو گفتگو هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید تا این لحظه. روز بر شما خوش، خدا نگهدار همیشه.
صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه عقیق آماده پخش در این لحظه تقدیم به شما میشه.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او،
از نفس چادر او گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق
مدیر بود و از کودکی به مدیریت علاقه مند. متولد شهرستان ساوه بود. در سال 1355 با گریه به دنیا آمده بود تا جمعی را خوشحال کند. مخصوصاً پدر که نامش را توران نهاده بود.
توران عزانی هستم. متولد 1355 شهرستان ساوه. تحصیلاتم لیسانس اندیشه اسلامی دارم. فرهنگی هستم. حالا این را هم خدمتون بگم. در قسمت حالا بیشتر تو قسمت مدیریت بودم هم همه تو این چند سالی که دارم فعالیت میکنم. از سال 83 وارد این مجموعه شدم. قبلا هم خب به هر حال داشتم دست به شکست کارهای فرهنگی تو محلات و اینا کار میکردم، ولی رسما دیگه از سال 83 وارد شدم و معمولا هم کار مدیریتی داشتم بیشتر تو کار اجرایی و
اولین چادر رو از دست پدر به هدیه گرفته بود تا یاد بگیرد هدیه دادن هر آنچه زیباست.
اولین چادر رو هم از دست پدرم هدیه گرفتم. من خودم خیلی دوست داشتم چادر مادرم ورم داشتم سر می‌کردم، چادر خواهرامای وقتای بزرگتر از خودم بودن سر می‌کردم ازشون تا ورم داشتم. به قول معروف از چادراشون خب یکی یه دونه چادر داشتن اون موقع. خود تعداد فرزندانم زیاد بود اون هم موقع، هر کی یه چادر داشت علاقه خیلی زیادی داشتم به چادرشون ورم داشتم. یا پدرم خودش رفت برام یه چادر خرید، یه چادر رنگی گلریز برام خرید. یادمه هنوزم فکر میکنم تیکاش خونه مادرم اینا هنوز باشه تو اثر قدیمیشون. خاطرات خیلی شیرینی از چادر داشتم و اینکه اون چادر رو سر میکردم یک غرور خاصی به هم میداد، یک حس خیلی خوبی داشتم. تا چادر رنگی بود خب بیشتر دوست داشتم چادر مشکی داشته باشم. به طبیعت از خواهرام و اینا چادر مشکی رو خیلی دوست داشتم. چادر مشکی خواهرام همیشه برم داشتم قایم میکردم تو کیفم که میخوام برم بیرون سر کنم نفهمه، چون خواهرام خیلی حساس بود رو وسایلاش. دو سال از من بزرگتر بود، یه حساسیت خاصی به وسایلش داشت، نمیذاشت کسی دست بزنه یا سر کنه. وسایلی کسی هم دست نمیزد اونم نمیذاشت، ولی من ورم داشتم، چادرشو ورم داشتم، گیره رو سریشو ورم داشتم. حالا موقع مغنه بود بیشتر گیره رو سری به این مدل نبود، ولی خواستن یه گیرهای کوچولوی زیر رو سری هامون میزدیم زیر گلوامون. خب ما که کوچیک‌تر بودیم نداشتیم این موضوع رو، ولی حس خاصی یک علاقه خاصی به این موضوع داشتم. رو حساب رفتارهای من به چادر و حجاب و اینا خیلی ها می دیدم که اونایی که با من دوستن بیشتر تو این زمینه علاقه من می شدن، علاقه نشون می دادن. خب می دیدم که تأثیر گذاریم خیلی بیشتر بود از همون دوران کودکی و نوجوانی.
چون حجاب بر بال اجبار بنشیند پرواز را مختل خواهد کرد و چون پرواز مختل شود هرگز اوجی در کار نخواهد بود.
اجبار نکنیم ولی رهاشون هم نکنیم. اینکه بچه رها بشه، گله بشه، چون بچه مثل گل پاکه، هر طرفی که به سمت آفتاب از طرف از هر طرف نور و گرما بهش بتابش به اون سمت کشیده میشه. بچه مثل گل میمونه، هر چقدر هم خوب باشه، خوب پرورشش داده باشی باز باید مراقبتش کنی. مخصوصا تو مقوله حجاب این پوششه باید بهش بها بدی تا بچه ببینه شما این موضوع رو و اون رو ازت یاد بگیره.
وقتی کلمه حجاب و آرامش را در کنار هم قرار دهیم، توران بر آن دو کلمه افزود آغوش پدر را.
آرامشش مثل آرامش نوازش پدری، اون آغوش مادر، آغوش پدر. من پدرم خیلی تأثیر داشت روی موضوع حجاب ما و همین رفتارهای ما. من همیشه میگم بهترین الگو بود. با اون آرامشی که داشت همیشه، هیچ وقت مام نمیگفت دخترم مثلا چادر سر کنید و نمیدونم فلان کنید و مثلا، فقط میگفت چون خونه ما همیشه به خاطر شغل پدرم خیلی پرتردد بود، بالاخره غریبه میومدن میرفتن تو خونه باش خیلی کار داشتن، همیشه میگفت یه جوری بپوشید که مجبور نشید وقتی یکی از در نزده اومد تو مجبور شید بدوید برید یه روسری سر کنید. همیشه این رو میگفت. ما همیشه هم طبق اون عشقی که به پدر داشتیم و اون رفتاری که ایشون داشت، این رفتار خیلی مهمه.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه‌های امروز.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی گزینش.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. شما همراهان خوب رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده یه برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. همچنان با ما همراه بمانید تا ساعت 22 بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومة، صدای گفتمان مقاومة و مكتب سويسو.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو میان برنامه در ساحت خورشید تقدیم به شما میشه.
در ساحت خورشید
نقشه دیگری که قبلن هم کشیده بودند و در عرض همین هم بود و توسعش دادند که ما همه اهل علم الا البته نادری باورشون آمده بود که باید اینجور باشه، و اون که معممین را از سیاست جدا کنند، مجالسی که تشکیل می شد و اهل علم در اونجا می خواد صحبت بکند، نباید راجع به سیاست صحبت کند. اونقدر راجع به این معنا که آخوندا به سیاست چه ترویج کرده بودند که علما هم بسیاری ازشون باور کرده بودند و اگر یک کلمه گفته می شد می گفت این سیاست به ما ربطی ندارد. اگر یک ملایی دخالت می کرد در یک امری که مربوط به جامعه بود، مربوط به گرفتاری مردم بود و می خواست وقت با دولتی مثلا طرف بشد، سایر آقایان که باورشون آمده بود که نباید در سیاست دخالت کرد، او را به عنوان آخوند سیاسی از خودشون جدا می دانستند. وظیفه آخوند این بود که از منزل بیاد به مسجد و مسجدم اگر میرد منبر مسئله بگد، اخلاق بگد، یک کلمه راجع به گرفتاری های جامعه نباید بگد. یعنی خودشون اینطور تربیت شده بودند و تبلیغات اینطور در مغزهای اونها اثر کرده بود. گاهی هم در مجلس فاتحه یا رفت آمد و دید و بازدید و این جمعیت که باید اقتداء به پیغمبرها بکنند، اقتداء به ائمه بکنند، به کلی از این بعدی که در رأس امور بود پیش انبیا و پیش ائمه ما، اینها به کلی از این خودشون را منعزل کرده بودند و هر کدومشون بیشتر دخالت نمی کردند، بیشتر منعزل بودند از مسائل، بلکه گاهی وقت این که بیشتر ملتفت مسائل نبودند، نمی فهمیدند این در بین مردم بیشتر ارزش پیدا می کرد. مردم هم اینطوری تربیت کرده بودند که قربانش برم این آقا نمی فهمد پنیر یعنی چه. اینطور نفوذ کرده بودند در همه جا که آقا یک کلمه نباید در سیاست دخالت بکنند و آقا نباید مسائل را ازش بفهمد. چه کار دارد آقا به این مسائل؟ نماز حساب بکن و برو، مسئله تو بگو و برو. اونم مسئله نه این که مسائل اسلامی و اصولی اسلام را، اگر میذاشتن که آقایون مسائل اسلام را میگفتن، اگر میگذاشتن مسائل اسلام همه چیز درش بود، لکن مسائل اسلام فقط در کتب استدلالیه مدفون شده بود و رساله ها نداشت از مسائل اصلی اسلام.
كانوا من آيات صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402، اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
سبب خوشخبری هدهد سلیمان است که مژده طرب از گلشن سبا آورد.
در تدارک شب یلدا ما را به خوانش یک غزل با صدای خود میهمان کنید.
به بوی نافه‌ای کاخر سبا زان
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ.
غزلی مهر وداع اشک روان خواهد.
شما می توانید با انتخاب یکی از غزلهای منتخب دیوان حافظ که در وبگاه شبکه معرفی شده است آن را بازخوانی و برای ما ارسال نمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید. مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1402.